بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب دوشنبه در آخرین گزارش سالانه خود در برابر کنگره جمهوری اسلامی را متهم کرد مردم خود را سرکوب می‌کند و در تلاش‌های صلح در منطقه اخلال ایجاد می‌کند. شب بدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از تفاهم این جبهه بر سر فهرستی از نامزدهای اصولگرا خبر داد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد افرادی را در داخل کشور به ترغیب جمهوری ترکمنستان به قطع گاز به ایران در طی زمستان امسال متهم کرده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه میگوید در تجمعات اخیر باهائیان در شیراز 54 تن از آنان به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید علت مرگ ابراهیم لطف اللهی دانشجوی سنندجی در دست بررسی است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سخنرانی سالانه جورج بوش در مورد مسائل اقتصادی آمریکا، جنگ در عراق و برنامه هسته‌ای ایران. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی. انتقاد جمعی از سینماگران مشهور ایرانی به سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد و گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود موسوم به گزارش وضعیت ایالات متحده که دوشنبه شب در کنگره آمریکا برگزار شد بر مسائل مختلف داخلی از جمله مسائل اقتصادی و آنچه که رکود اقتصادی آمریکا خوانده می شود، مسئله انرژی، مسئله جنگ در عراق و افغانستان و ایران و برنامه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. مریم منظوری مروری دارد بر سخنان آقای بوش همراه با نظر یک استاد روابط بین‌الملل درباره این قضیه.
آقای بوش در این سخنان از جمله درباره مسئله رکود اقتصادی آمریکا، سقوط بازارهای بورس و لزوم برخورداری از امنیت در زمینه انرژی و دستیابی به تکنولوژی انرژی پاک تاکید کرد. عراق، افغانستان، خاورمیانه و مسئله ایران نیز از جمله موضوعات سخنرانی رئیس جمهور آمریکا بودند. جورج بوش در سخنرانی خود درباره ایران هشدار داد.
Our message to the leaders of Iran is also clear. Verifiably suspend your nuclear enrichment so negotiations can begin.
پیام ما به رهبران ایران روشن است. برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کنید تا مذاکرات آغاز شود. برای پیوستن به جامعه جهانی درباره اهداف اتمی و اقدامات گذشته خود صادق باشید. از سرکوبی و ستم در ایران و حمایت از ترور در خارج دست بردارید. اما فراتر از همه اینها بدانید که آمریکا با کسانی که سربازان ما را تهدید می‌کنند مقابله می‌کند و ما در کنار متحدان خود می‌ایستیم و از منافع حیاتیمان در خلیج فارس دفاع می‌کنیم.
We will stand by our allies and we will defend our vital interests in the Persian Gulf.
آقای بوش همچنین خطاب به مردم ایران گفت ما به سنت‌ها و تاریخ ایران احترام می‌گذاریم و در انتظار روزی هستیم که آزادیتان را به دست آورید. دکتر رضا تقی‌زاده استاد علوم و روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید سیاست آمریکا در قبال ایران نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
همچنان آمریکا ایران رو به عنوان یک خطر منطقه‌ای تلقی می‌کنه و برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران یک عامل برای عدم توازن قوا و داشتن هدف‌های نظامی و استراتژیک در مقابل اون رو وظیفه سیاست خارجی آمریکا. از این لحاظ این سخنرانی تا حدودی تکرار مطالبی بود که آقای بوش در سال گذشته اظهار کرده بود و نشون میده که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده، به خصوص که میبینیم حالا در شورای امنیت هم طرح قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران مطرح است با آمریکا پشتیبان درجه یک اجرایی قطعنامه به شما میره.
جورج بوش همچنین گفت طی سال گذشته خشونت‌ها در عراق کاهش و از سوی دیگر وفاق ملی میان جناح‌های شیعه، سنی و کرد افزایش یافته است. او همچنین افغانستان را کشوری خواند که روزی پناهگاه امن القاعده بود و اکنون کشوری صاحب دموکراسی است که کودکانش به مدرسه می‌روند و جاده و بیمارستان در آنجا ساخته شده و مردمش امیدوارانه به آینده می‌نگرند. A nation that was once a safe haven for Al-Qaeda is now a young democracy where boys and girls are going to school. New roads and hospitals are being built and people are looking to the future with new hope. کرت کمپل، مدیر اجرایی مرکز مطالعاتی امنیت جدید آمریکا به خبرگزاری رویترز می‌گوید خشونت‌ها در عراق کاهش قابل توجهی یافته است که غیر قابل انکار است، اما از لحاظ پیشرفت به سوی وفاق سیاسی که جورج بوش از آن یاد کرد، پیشرفت بسیار کم بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این سخنرانی جورج بوش که آخرین سخنرانی او در مقام رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور بود، به اندازه سالهای پیشین ریاست جمهوری او اهمیتی ندارد. از جمله دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا، چنین نظر می‌دهد.
معمولا سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در آخرین سال بودنش در کاخ سفید خیلی دارای اهمیت نیست، چرا که از موزه قدرت کافی رئیس جمهور برخوردار نیست و برنامه‌هایی که در سال‌های قبل به موقع اجرا گذاشته به همون قدرت و با همون شدت نمیتونه در سال آخر به موقع اجرا بگذاره، به خصوص بعد از تعیین شدن داوطلب‌های دو حزب بزرگ برای انتخابات دور بعد رئیس جمهوری که هر اقدامی دولت انجام میده با مشاوره این دو داوطلب رئیس جمهوری که نهایی شدن صورت میگیره.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالیانه خود اشاره‌ای به کره شمالی نکرد، کشوری که به نوشته خبرگزاری رویترز میتواند به عنوان موفقیتی از سوی دولت آمریکا قلمداد شود. کره شمالی گاه‌های توی برنامه تولید سلاح‌های اتمی خود برداشته و با برچیده شدن نیروگاه اتمی یونگ بیون خود موافقت کرده است. جان آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعاتی CSIS به خبرگزاری رویترز میگوید جورج بوش امیدوار است که آنچه به جانشین خود تحویل میدهد کارنامه درخشانی باشد، اما تمامی مسائلی که او در عرصه سیاست خارجی بیش از همه به آن میپردازد برای رئیس جمهور آینده آمریکا چالش‌های عمیق خواهند بود.
مریم منظوری مروری داشت بر سخنرانی سالانه جورج بوش. اما وال استریت جورنال در مقاله‌ای به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تأثیر آن بر موقعیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و انتخابات آینده در ایران پرداخته است. گزارشی از بهروز نیکزاد.
وال استریت جورنال می‌نویسد خبرهایی که در مورد وضع اقتصاد ایران منتشر می‌شود برای محمود احمدی نژاد که با قول رساندن ثروت نفت ایران به مردم ایران به قدرت رسید خوشایند نیست. بسیاری از کسانی که زمانی متحد رئیس جمهوری بودند از او به دلیل ناتوانی در انجام قولهایش انتقاد می کنند. این حالت پایگاه احمدی نژاد را در میان محافظه‌کارانی که بر مجلس مسلط هستند در حالی که کشور به سوی انتخابات پارلمانی پیش می رود ضعیف کرده است. وال استریت جورنال یادآور می شود که سال پیش بسیاری از محافظه‌کاران بر سر مسائل اقتصادی از احمدی نژاد گسسته اند و اظهار عقیده می کند که از دست دادن حمایت زیاد در پارلمان پیشبرد سیاست‌های اقتصادی را برای او دشوارتر می سازد، هرچند که سیاست خارجی وی به ویژه تصمیم دنبال کردن برنامه‌های اتمی علی‌رغم تهدید تحریم‌های جدید از پشتیبانی محافظه‌کاران برخوردار است. وال استریت جورنال می‌نویسد در هفته‌های اخیر صدای انتقاد از رهبری احمدی نژاد بلندتر شده است و به نقل از محمد کوچک‌زاده نماینده محافظه‌کار مجلس می‌گوید اگر سیاست‌های اقتصادی دولت را ادامه دهیم به سوی یک وضعیت بحرانی پیش خواهیم رفت. وال استریت جورنال با اشاره به اقدام رئیس مجلس در افشای نامه توبیخ‌آمیز آیت الله خامنه‌ای و احمدی نژاد می‌نویسد در تهران برخی از تحلیلگران این نامه را ضربه‌ای بر رئیس جمهوری و نخستین شکاف علنی بین آنها تلقی کردند. افشای نامه همچنین جدیدترین مانور محافظه‌کاران پارلمان برای به وجود آوردن فاصله‌ای بین خود و سیاست‌های اقتصادی نامطلوب رئیس جمهوری دیده می‌شود. به گفته محمد علی ابتهی، آنها می‌خواهند با فاصله گرفتن از احمدی نژاد زمینه را برای پیروزی خود در انتخابات آماده کنند. او میگوید اگر محافظه‌کارانی که علیه احمدی نژاد متحد شده اند کرسی هایی در مجلس به دست آورند، می تواند ضربه دیگری بر او وارد آورد. وال استریت جورنال می نویسد احمدی نژاد از سیاست های اقتصادی خود دفاع کرده است و رقیبان سیاسی خود تورم جهانی و وابستگی ایران به واردات را مسئول بحران اقتصادی کشور می داند.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به مقاله وال استریت جورنال در مورد وضع اقتصاد ایران و تاثیر آن بر موقعیت محمود احمدی نژاد. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران روز 24 اسفند ماه برگزار می شود، در حالی که اصلاح طلبان از رد صلاحیت گسترده نامزدهای خود خبر دادند. روز سه‌شنبه شهاب الدین سعد دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگران از تفاهم این جبهه بر سر فهرستی از نامزدهای اصولگرا خبر داد. هومن سیسان.
شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این جبهه همکنون درباره حدود 200 نفر از نامزدهایش در انتخابات مجلس هشتم به تفاهم رسیده و نتایج قطعی تا روز 15 بهمن ماه اعلام خواهد شد. این در حالی است که اصلاح طلبان میگویند تعداد زیادی از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران و همینطور نمایندگان سابق مجلس ششم رد صلاحیت شدند. در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه علیرضا زاکانی عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به رد صلاحیت ها اظهار داشت رد صلاحیت ها به هیچ وجه از یک طرف نبوده است. وی گفت برخی افراد با اینکه می‌دانستند رفتارشان در گذشته موجب رد صلاحیت آنها خواهد شد، اما ثبت نام کردند با این هدف که مظلوم نمایی کرده و موج‌سازی کنند. وی تاکید کرد از میان افراد دوم خردادی، اصولگرا و مستقل، افراد متعددی هستند که از وادی تایید صلاحیت خواهند گذشت و در مرحله بعد رقابت جدی شکل خواهد گرفت. این در حالی است که به گزارش برخی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان قرار است محمد خاتمی روز سه‌شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرده و از جمله درباره رد صلاحیت‌ها گفتگو کند. آقای صدر در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا ائتلاف مردمی اصولگرایان مستقل از جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات شرکت می‌کند، گفت جبهه متحد ادعا نمی‌کند 100% گروه‌های اصولگرا را در بر می‌گیرد، اما تلاش بر این است تا همه گروه‌های دیگری که تحت عنوان اصولگرا فعالیت می‌کنند بتوانند در این جبهه حضور داشته باشند. شهاب الدین صدر در پاسخ به سؤالی در خصوص دیدار با آقایان لاریجانی، رضایی و قالیباف گفت این داشته و نامزدهای مورد از همه کسانی که بخواهند وارد صحنه شوند استقبال می کند. یعنی هم گفت در صورتی که برخی از اصولگرایان فهرست جداگانه ای ارائه دهند به سمت رقابت با دوستان نخواهیم رفت، چرا که ما رقیبانمان معلوم است که دوم خردادی ها هستند.
آخرین خبرهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گزارشی از هومن سیسان. در یک برنامه 4 ساعته خیریه با حضور چهره‌های برجسته آکادمیک و هنری ایرانی و غیر ایرانی با عنوان یادواره کوروش بزرگ در سالن تئاتر فروید دانشگاه لس آنجلس، جمعیت کثیری از ایرانیان نیکوکار شهر لس آنجلس و هومه گرد آمدند تا با کمک‌های مالی خود به این پروژه که در مراحل پایانی تهیه و تدوین قرار دارد کمک برسانند. تهیه کننده و کارگردانی هنری این برنامه همکار رادیو فردا، نمایشنامه نویس و کارگردان ساکن لس آنجلس فیروزه خطیبی بود و این برنامه توانست با موفقیت بیش از $400,000 برای بخش انیمیشن این فیلم جمع آوری کند. به بخش‌هایی از این برنامه و گزارش فیروزه خطیبی از آن گوش می‌دهیم.
در این برنامه گروهی از استادان تاریخ‌شناس آمریکایی و ایرانی، هنرمندان معروف دست‌اندرکاران مطبوعات و دیگر فعالین جامعه ایرانی دست به دست هم دادند تا از طریق اجرای مراسمی که از چندین ماه پیش تهیه و تدارک آن آغاز شده بود، امکانات مالی برای پرداخت مخارج مراحل تدوین و پخش فیلم مستند در جستجوی کوروش بزرگ را فراهم کنند. این فیلم که به زبان انگلیسی به منظور نمایش هویت واقعی ایرانیان برای تماشاگران در سطح جهانی در نظر گرفته شده، در بیش از 120 ساعت ردپای کوروش بزرگ را در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه و عراق دنبال می کند و حاصل سالها پژوهش و تحقیقات کوروش کار، مستندساز ایرانی و همکاری استادانی چون پروفسور فرای، ایرانشناس معروف و استاد دانشگاه هاروارد، پروفسور استرانک، استاد ایرانشناسی دانشگاه برکلی و دیگر ایرانشناسان برجسته از سراسر جهان است که تاریخی را که صدها سال پیش توسط هرودوت یونانی و به طرفداری از غرب نوشته شده است، مورد پرسش و بررسی قرار می‌دهد. در این حال، کوروش پادشاه هخامنشی و نقش کلیدی او به عنوان پایه‌گذار منشور حقوق بشر در رهبریت اولین کشور دموکراتیک جهان را نیز به نمایش می‌گذارد. در بخشی از این فیلم به زبان انگلیسی آمده، برای نخستین بار در تاریخ بشریت کوروش بنیانگذار امپراتوری پارس اثبات کرد که ارج‌گذاری بر حقوق مردم نه تنها تهدیدی بر علیه دولت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه آنها را نیرومندتر می‌کند. آقای دکتر عباس میلانی، رئیس بخش پژوهش‌های دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا، یکی از شرکت کنندگان برنامه یادواره کوروش بزرگ.
کوروش یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ بشر، نه فقط تاریخ ایران، و در روزگار ما که جزمندیشی مذهبی، سامی ستیزی، ناسیونالیسم افراطی، استبداد، قدرت طلبی ابرقدرت‌ها در اوج خودش هست، یه شخصیتی چون کوروش میتونه برای نه تنها ما ایرانی ها بلکه برای تمام جهان هم الگو باشه، هم یک ایدئالی باشه که در جهتش حرکت بکنیم. به خصوص در شرایط فعلی که ایرانی که در 2500 سال پیش کوروش کسی رو داشته که یهودیان رو آزاد کرده و امروز رئیس جمهوری داره که این حرفای زشت رو میزنه و دائم تکرار میکنه، برای ما ایرانی ها بزرگ کردن خاطر کوروش و نشون دادن اینکه ملت ایران، ملت به غایت عظیم ایران، با حکام سامی ستیزشون یکی نیستند، اهمیتش دوچندان میشه. و این آقای کوروش کاری که این کار بسیار مهم رو در دست گرفته، از بابت اشتیاقش به کار و آمادگیش برای اینکه زحمت لازم رو بکشه، به نظر من شخصیت بسیار مناسبی است و جامعه ایرانی باید سعی کنه بهش کمک بکنه که این بار گران رو به منزل برسه.
این برنامه به شکل مولتی میدیا و به صورتی تئاتری با استفاده از فیلم، ویدیو، تصاویر تاریخی و اجرای برنامه‌های رقص و موسیقی بر روی صحنه آمد. مجری برنامه نازنین افشینجم، فعال حقوق بشری و ملکه زیبایی سابق کانادا، پس از یک مقدمه کوتاه، اولین سخنران برنامه مارک روزنبام، رئیس سازمان حقوق شهروندی آمریکا را معرفی کرد که در سال 2004 توانست کوروش کار و فیلمبردار ایرانی او فرشید فرجی را که ضمن تهیه صحنه‌هایی از فیلم توسط قوای نظامی آمریکا در عراق دستگیر و 2 ماه در زندان ابو غریب زندانی بودند، آزاد کند. در این برنامه گروه باله آنا جانبازیان با 23 رقصنده به اجرای برنامه پرداختند. مکس امینی به اجرای یک برنامه کوتاه کمدی پرداخت و سوسن دهیم، وکالیست برجسته ایرانی و نامزد جایزه اسکار برای موسیقی فیلم باد بادکران، قطعاتی را برای حاضران اجرا کرد. I'm gonna be
من فکر میکنم به طور کلی چون هنر فضایی داره که تماشاگر رو از اون فضای روزمره خودش به یه بودای دیگه میبره و یه مقداری تسکیه روحی و تسکیه فکری و قلبی هست، مردم رو توی یک فضای میذاره هنر که بتونن به یه بودایی از زندگی فکر کنن که معمولا در روزمره نمیتونن با کار زندگی که هست به اون بوده برسن.
در پایان این برنامه داریوش خواننده برجسته ایرانی که دستمزد خود را به فیلم در جستجوی کوروش بزرگ اهدا کرد به همراه ارکستری به رهبری هومند و پارس، آهنگساز ایرانی ساکن کانادا و سازنده موسیقی متن فیلم‌های معروف پادشاه حلقه‌ها به اجرای برنامه پرداخت و با استقبال شدید تماشاگران روبرو شد.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. شماری از چهره‌های سرشناس ایران با اعتراض به سیاست‌های فرهنگی دولت از آنچه آن را تلاش برای انزوا و حذف سینمای اندیشمند ایران خواندند انتقاد کردند. کیانوش فرید در همین زمینه گفتگوی انجام داده است با فاطمه معتمدآریا با دیگر سرشناس سینمای ایران.
در این بیانیه نوشته شده است کم توجهی و نادیده گرفته شدن سینمای فرهنگی که بخش مهمی از سرمایه ملی ایران محسوب می شود بسیار نگران کننده است. به نظر می رسد تصمیم گیران عرصه سینما به جای همفکری و ارائه راهکارهای اجرایی برای رسیدن به افق‌های ملی و جهانی با اتخاذ تصمیم‌های نامناسب موجب انزوا و حذف بخشی از سینمای اندیشمند ایران در نمایش‌های عمومی شدند. در حالی که این بخش از سینما مهمترین ابزار فرهنگی در جهت شناساندن فرهنگ ایرانی به جهانیان بوده است. فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
توی این یکی دو ماهه اخیر که بازبینی فیلمای ساخته شده سال گذشته بوده، یه اتفاقاتی افتاده که خیلی اتفاقات نادریه. یعنی شاید بعد از 20 چند سال اولین بار بود که بعد از یه مدت در واقع طولانی قبل از شروع جشنواره و انتخاب فیلم یه فیلمی رو ممنوع میکنن برای نمایشش، بعد به این اشتباهشون پی میبرن میکننش با یک سری اصلاحیه. حداقل در فیلمی که خود من کار کردم 40 مورد تغییر وجود داشت که بعدش اصلا هر کاری بکنن نمیتونن تغییری در دیدگاه اون فیلم به وجود بیارن. در نتیجه یک کسی مثل آقای سامان مقدم و آقای شایسته که تهیه کننده این فیلم بودن اصلا قرار گذاشتن که فیلمشون ندن به جشنواره، چون اتفاقی براشم توی جشنواره جز این که لطمه بخوره نمیبینه.
خانم معتمدآریا در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا افسود:
یه تأسفه که بعد از این همه سال هنوز اهالی سینما حقانیتشون، وفاداریشون به سینما، علاقمندیشون به فرهنگ و هنر این مملکت ثابت نشده. چون شما هر چقدر که خونسا و بی‌تفاوت نسبت به مسائل کشورتون حرف بزنین، ظاهراً توی جشنواره فجر مقبول‌تر خواهیم بود تا اینکه آدمی باشین که بخواید راجع به حساسیت‌های جنگ، راجع به وضعیت اجتماعی یا مسائل عاطفی جامعه‌تون حرف بزنین. اشکال اساسی دیدگاه عمومیه که من فکر میکنم کسانی دارن این کار را انجام میدن که اصلا نه بدنه سینما، نه اصلا وقتی به سینمای ما دارن، نه دیدگاه فرهنگی دارن.
از خانم معتمدآریا پرسیدم چرا این بیانیه را تنها 45 نفر از اهالی سینما امضا کردند.
این دلیلش اینه که اکثر کسایی که این نامه رو امضا کردن که خیلی هم نامه ساده و با مهریه نسبت به مسائل فرهنگی، این مسئله رو داشتن در مورد فیلماشون، یعنی اینکه یا ممنوع کردن فیلمشون یا سانسور کردنش یا اینکه تعویض سکانس‌های اصلی.
عزت‌الله انتظامی، همایون اسدیان، محسن امیریوسفی، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، علیرضا رئیسیان، امیر شهاب رضویان، فرشته طاهرپور، کیانوش عیاری، اصغر فرهادی، نیکی کریمی، سامان مقدم، مازیار میری و شهرام مکری از جمله هنرمندانی هستند که این بیانیه را امضا کردند.
گفتگوی کیانوش فرید را شنیدید با فاطمه معتمدداریا، بازیگر سرشناس سینما ایران، در مورد اعتراض چهره‌های مطرح سینما ایران به سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. ایران، 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 نامی که طی چند سال گذشته با انواع رخدادها و پدیده‌ها گره خورده است، از اورانیوم و اختلافات با غرب و بحران اتمی گرفته تا حضور میلیون‌ها طرفدار تیم ملی فوتبال در خیابان‌های شهرها یا حضور گسترده دختران در دانشگاه‌های و یا قهرمانیشان در مسابقات اتومبیل رانی و گلف. اما تا به امروز هیچ کس هنوز با قرمه سبزی یا کله پاچه پیتزا درست نکرده بود و آن را با خود به قلب تفریحات آمریکا لاس وگاس نبرده بود. البته این تلسم هم دیگر شکسته شد. تو ماجه تاه باز گزارش میدهد.
شاید از ایران هواپیما، تکنولوژی یا نوآوری‌های بهداشتی و پزشکی به جهان صادر نمی‌شود، اما دست کم قرمه سبزی به اقصی نقاط کره خاکی صادر می‌شود. صادراتی که نه تنها جز فراورده‌های غذایی و کشاورزی و خانگی به شمار می‌رود، بلکه باید آن را از انواع صادرات فرهنگی نیز دانست. چون نه فقط در رستوران‌های رنگ و رنگ ایرانی در اروپا و آمریکا می‌توان قرمه سبزی خورد، بلکه در یک رستوران کاملاً سنتی ایتالیایی هم دیگر می‌توان پیتزای قرمه سبزی سفارش داد. آوازه پیتزای قرمه سبزی در ایران بالا گرفت، جایی که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این نوآوری غذایی را به شهروندان معرفی کرد.
و برتری پیتزای قرمه سبزی در المپیاد پیتزاها در ایتالیا.
این پیتزا اسمش پیتزای قرمه سبزی و
با ابتکار یک ایرانی مقیم ایتالیا، پیتزای قرمه سبزی ایرانی در 16مین دوره المپیاد جهانی پیتزای 2007 ایتالیا به عنوان یکی از خوشمزه ترین پیتزاهای جهان انتخاب شد.
پیتزای قرمه سبزی حتی در آهنگهای روز ایرانی هم شنیده شد. البته معلوم نیست قبل، بعد یا همزمان با پخت این پیتزا در تنور آشپزخانه سازنده آن، یعنی حسین اربابی. پیتزای قرمه سبزی در کنار انواع چیزهای دیگر سر از یکی از معروف ترین ترانه های گروه کیوسک به اسم عشق سرعت درآورد.
تو سرسب که چی مکروسی دینی پیتزای قرمه سبزی
پیتزای قرمه سبزی که موادش از ایران به ایتالیا رفته بود توانست برای سازنده خود حسین اربابی یک دیپلم افتخار را همراه بیاورد، آن هم در میان ده ها پیتزازن معروف از سراسر جهان. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم برای دیدار با این آشپز مشهور ایرانی به شهری رفت که آقای اربابی در آن ساکن است، لچه در ایتالیا.
من واقعا خیلی احساس غرور کردم که اما به خاطر اسم ایران بود و همان که چون من اینجا دیگه بزرگ شدم، بچه‌هام اینجا هستن، من حس میکنم دو تا وطن دارم، یکی وطن اصلیم که وطن مادریم ایرانه، یکم اینجا که بزرگ شدم و خیلی خوشحالم از این ایده که دو تا فرهنگ مختلف تونستیم با همدیگه اینا رو میکس کنیم با همدیگه قاطی شدن، یک چیز خیلی جالبه در اومده.
شاید امروز برای بسیاری در شهر لچه ایتالیا اسم ایران فقط تداعی کننده اورانیوم یا اختلافاتش با غرب نیست، ولی چه بسا که نه فقط در لچه، که در لاس وگاس آمریکا هم نام ایران با پیتزای قرمه سبزی گره بخورد، جایی که حسین اربابی به زودی با آن سفر خواهد کرد.
اول آوریل ما با دریم لاس وگاس، اونجا دعوت کردن از من تا اونجا مسابقه جهانی پیتزا اونجا شرکت می‌کنم.
حسین اربابی فقط از قرمه سبزی پیتزا نمی‌سازد و آنجور که به احمد رفعت میگوید ابتکارات دیگری هم دارد.
من چون خودم خیلی آدم کنجکاوی هستم و همش دوست دارم ایده‌های جدید، کارهای جدید انجام بدم، پیتزای با طعم‌های مختلف ایرانی انجام دادم و آخرینش هم کله پاچه رو با کشک و ماست و ادویجات مختلف انجام دادم، خیلی چیز خوشمزه هم.
آقای اربابی آرزو می‌کند بتواند پیتزاهای مخصوص ایرانی را جهانی کند، اما به هر حال باید منتظر ماند و دید در رقابت میان کیک زرد و پیتزای قرمه سبزی کدام یک بالاخره جهانی خواهند شد.
تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج در به صورت قرص و گرد شما نهان نداری جاش میخوریم کیک زرد انتخابای تستی ازدواجای قصری دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی.
ابتکار پیتزای قرمه سبزی توسط یک ایرانی ساکن ایتالیا و موفقیت آن در ایتالیا و احیاناً در لاس وگاس آمریکا در گزارشی از توماژ تاپاس. اما ساعت 9:29:45 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. مجله خبری شبانگاهی در اینجا